بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دلش را برده ای هر وقت صحبت کرده ای با او، دلش را برده ای هر وقت صحبت کرده ای بانو، محمد را چنین غرق محبت کرده ای بانو. به محراب دو ابرویش تماشا کرده ای حق را، میان معبد چشمش عبادت کرده ای بانو. تو پیش از وحی ایمان داشتی، اعجاز عشقین است نماز مهر، بر مهر نبوت کرده ای بانو. چه خوش فهمیده ای با باختن در عشق باید برد، چه سودی در صفای این تجارت کرده ای بانو. تو ام المؤمنینی چون که جای کینه مالت را، میان مؤمنین با عشق قسمت کرده ای بانو. تمام هستی حق کوثرش سهم تو شد، زیرا تمام هستیت را نظر امت کرده ای بانو. علی بود و نبی بود و تو بودی اول این را، تو با زهرات با مولاد بیعت کرده ای بانو. رخ مرضیه را بوسیدی و روح الامین شد مست، چنین شیرین که کوثر را تلاوت کرده ای بانو. سلام میکنیم به ام المؤمنین خدیجه کبرا و سلام میکنم به همه دوستان عزیزم که دلشون این روزها سرشار از محبت به حضرت خدیجه است و محبت به نبی مکرم اسلام. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز، سال روز ازدواج آسمانی نبی مکرم اسلام و حضرت خدیجه کبرا علیهم السلام رو به همتون تبریک و شاد باش میگم. خیلی ها این روزها و این شبها رو برای جشن ازدواج خودشون انتخاب کردن، انشالله مبارکشون باشه و انشالله عاقبت به خیر و خوشبخت بشن. خیلی خوشحالیم که امروز همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر حاجای بهشتی عزیز و نازنینمون. خیلی خوش آمدید حاجای بهشتی. سلام
علیکم و رحمت الله. من هم تهنیت عرض میکنم این روز آسمانی را و از خدا میخواهم که زمینه ازدواج جوانها را انشاءالله فراهم کنه و خانواده ها در شادی باشن. انشاءالله بتونیم بحث شیرین و مفیدی درباره این شخصیت گمنام در تاریخ اسلام که از مفاخر جامعه بشریست داشته باشیم
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله
الحمدلله رب العالمین. حاجای بهشتی کسالت مختصری داشتن اما با این حال دعوت ما رو با دل و جان پذیرفتن و امروز در برنامه حضور پیدا کردن که ما از محضر پرفیضشون استفاده بکنیم. خیلی خوب همراه شما هستیم و در کنار شما و انشالله بحث امروز رو دنبال بکنید و انشالله مباحث مفید و جذابی برای همه ما باشه. اگر خاطر شریف مبارکتون باشه، ما هفته گذشته بحث ملائکه رو داشتیم و خیلی خیلی مورد استقبال دوستانمون قرار گرفت و از این بابت خدا رو شاکریم. دوستانی هم که میخوان مباحث رو دنبال بکنن یا بهش دسترسی داشته باشن، هم میتونن به کانال ما مراجعه بکنن، هم به سایت ما فایل های صوتی و متنی و تصویری اون موجود هست و انشالله بهره مند بشید. ببینیم حاجای بهشتی امروز برای ما چی برمقال آوردند و انشالله بحثشون رو بشنویم. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. شخصیت های بزرگ سرمایه جامعه بشری هستند، لذا خداوند در قرآن پیامبر رو موظف میکنه قهرمانان تاریخ فراموش نشن. وذکر فی الکتاب ابراهیم،
بله،
وذکر فی الکتاب اسماعیل، وذکر فی الکتاب مریم، چون الگوها کسانی هستن که روی قله رسیدن به بقیه امید میدن، انرژی میدن، راه های نرفته را شدنی تجسم میکنن. بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه به دلیل خصومت هایی که در زمان بنی امیه، بنی مروان و بنی عباس در حق شده، متاسفانه لابلای اوراق تاریخ شخصیتش گم شده. الان علاقمندان زیادی در جهان داره.
بله.
به نظرم وقت اون رسیده که نویسندگان، محققان بیان به میدان، فیلم سازان درباره این شخصیتی که میتونه امروز الگوی جامعه بشری باشه. چون الگوها فرازمانی هستن، فرازمینی هستن، فرانژادی هستن. یک کسی که با عزم و اراده بتونه کار بزرگی را انجام بده از 3000 سال قبل باشه یا 1000 سال فرقی نمیکنه. او در مسئله انسانی میخواد به ما کمک کنه. خب سرگذشت این بانوی بزرگ رو به اندازه این 40 چند دقیقه، 50 دقیقه و به اندازه اطلاعات کم این حقیر میخوام بیان بکنم.
اختیار دارید استفاده
میکنیم از محضرتون. پدرش خویلد از کسانی بوده که به کتابهای آسمانی آشنایی داشته. مادرش فاطمه دختر زائده، فاطمه هایی بودن در قریش سرشناس، مورد توجه دیگران. یکی از اون فاطمه ها مادر حضرت خدیجه، هم دخترش فاطمه نام دارد هم مادرش.
چه خوب.
عمویش ورقه، ورقت ابن نوفل، بسیار آشنا به کتاب های آسمانی قدیمی، صحف ابراهیم، تورات موسی، انجیل عیسی، زبور داوود. یعنی در جهان اون روز اگر 2-3 نفر رو میخواستیم پیدا کنیم که به این کتاب ها آشنایی داشتن، یکی عموی حضرت خدیجه است. خاندانی داشته حضرت خدیجه که اصطلاحاً میگفتن از حنفا، یعنی یکتاپرست بودن. در جامعه بت‌پرست و جاهلی اون روز اینها نماز میخوندن، از فحشا دوری میکردن، مسائل اخلاقی رو رعایت میکردن، راهزنی و دزدی در اون خاندانها معنا نداشته. لذا از اولین کسانی که اسلام آوردن خیشان حضرت خدیجه است.
یعنی از اون جاهلیت اون زمان مبرا بودن.
مبرا بودن. بت پرستی تو اون خانواده نبود. خب این دختر به دنیا آمد. از دختری او چیزی که در تاریخ به ثبت رسیده چند کلمه است، کلمات فوق العاده مهم. یک، طاهره. غیر از خدیجه شهرت داشته به طاهره، یعنی دختر پاکیزه. تو اون زمان ها متاسفانه ارتباطات آلوده زیاد بوده، رفیق بازی، رابطه های نادرست زن و مرد مرسوم بوده، حتی علنی بوده. تو اون جامعه این دختر شهرت داشته به
طاهره.
دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها هم یکی از لقبهاش طاهره است. این طهارت چیز مهمی است، خیلی مهمه. طهارت فکر، طهارت روح، طهارت چشم، طهارت دامن. این بانو شهرت داشته به پاکی. حتی در روزگاری که هنوز اسلام نیامده، چیزی به نام حجاب، آیه از آسمان نیامده، او پوشیده تر از بقیه بانوان در جامعه ظاهر می شده. یک کلمه دیگه که در انجیل او را به این کلمه معرفی کردن، مبارکه. در حدیثی که فکر می کنم شیخ صدوق نقل کرده، پیامبر اسلام با بانوی به نام مبارکه، یعنی وجود با برکت، ازدواج خواهد کرد. خب این دختر روزگاری گذراند، از پدرش دارایی به او رسیده بود، شم اقتصادی داشت، اون دارایی تجارت میکرد. درآمد در زمان جاهلیت بیشتر از طریق ربا بوده. آیات ربا که در سوره بقره یا چند سوره دیگر قرآن آمده، شأن نزولش برمیگرده به زمان جاهلیت، که جاهلیت چندین و چند برابر ربا میگرفتن، به طوری که گاهی بدهکار تمام دارایی خودش رو باید
می داده.
الان هم متاسفانه چنین بیرحمی و سنگدلی در بعضی از ثروتمندان وجود داره.
برگشتیم به همون دوران و همون عصر جاهلیت. متاسفانه
قول علامه طباطبایی جاهلیت الاولا در قرآن آمده، معنیش اینه که جاهلیت دوم و سومی وجود خواهد داشت. اما حضرت خدیجه هرگز از ربا استفاده نمی کرد. از یه قاعده دیگری به نام قراض، یا امروزی ها میگیم مزاربه، یعنی دو نفر یکی مالش رو میگذاره یکی تجارت میکنه و سود رو با تفاهمی که میکنن
تقسیم میکنن.
این الان در اسلام داریم، مزاربه داریم، مساقات داریم، مزارعه داریم. سه نوعه خیلی به هم شبیهه، یکی در باغداریه، یکی در آبیاریه، یکی در تجارت. یک کسی مالش رو میگذاره، یک کسی هم تلاش میکنه، زحمت میکشه،
پول از تو مثلا کار از من،
و سود و زیان رو هم
تقسیم میکنه.
حضرت خدیجه یه چنین کاری میکرده. اون دارایی خودش رو با خوشفکری اقتصادی که داشت میداد به تاجرانی که اونا پول نداشتن ولی مهارت تجارت رو بلد بودن. از جمله پیامبر خود ما یکی دو بار برای حضرت خدیجه مزاربه کرده، یعنی مال از حضرت خدیجه، تجارت از پیامبر و سود هم طبق
تفاهم.
در یکی از این دو بار حضرت خدیجه غلام خود را میسره مأموریت داد که همراه این آقا باش و گزارش این سفر را برای من بیاور. برای من بگو این چه جور آدمی است. میدانست حضرت خدیجه از طریق پدرش و از طریق عموش که این جوان با بقیه جوانها متفاوته، او رو زیر نظر گرفته بود. پیامبر هم خدیجه را میشناخت چون زبان زد بود این دختر با بقیه دخترها متفاوت. میسره هم در اون سفر دید که راهبی در یک کلیسا پیامبر رو زیر نظر گرفته، از اون مطالبی را آموخت و امانتداری و صداقت پیامبر را در این سفر گزارش کرد برای حضرت خدیجه. دیگه فصل ازدواج حضرت خدیجه و پیامبر اسلام رسیده بود، منتها یه مشکلی وجود داشت و اون تفاوت سطح زندگی مالی بود. پیامبر ما از خانواده ایست فقیر، ضمناً یتیم هم هست، هم پدر نداره هم مادر نداره. خدیجه از یه خانواده ثروتمند که خودش هم یکی از شاید ده ثروتمند
اون روزگار بوده.
حالا این دو نفر میخوان با هم ازدواج کنن. پیامبر عزیز ما با عموهاش آمدن به خواستگاری. در خواستگاری هم که الان گزارش اون خواستگاری در کتابهای اهل سنت و شیعه وجود داره، ورقت ابن نوفل تعریف دختر برادرش کرده که این برادر زاده من با سواد، خواندن و نوشتن میداند، طبع شاعری دارد، خیرت ورز، بانوی اندیشمنده. یک خانم، یعنی یک دختر سرشناس، سنش هم تو تاریخ ها اختلاف هست ولی به دلیل همون کینه و خصومتی که بوده، چه بسا سن حضرت خدیجه رو بردن تا 40 سالگی، ولی بسیاری از منابع سن 21 24 26 و 28 را
نقل کردن.
علامه بزرگوار علامه جعفر مرتضی، اون عالم بزرگ لبنانی، ایشون اسنادی را آورده که بیشتر سنگینی وزن میخوره به این که حضرت خدیجه 20 و چند سالش بوده و باکره بوده، دختر بوده که با پیامبر ما
ازدواج کرده.
خب حضرت ابو طالب هم شروع کرد به تعریف کردن از برادرزاده خودش که برادرزاده من نظیر نداره، در جامعه مورد توجه مردمه،
امینه،
محبوبه. دو خانواده بچه های خودشون رو
معرفی کرد
که چه کار خوبی هم هست. بالاخره به قول امروزی ها رزومه هم دیگر رو توضیح دادن، پیشینه این دختر چیه. اون ورقت ابن نوفل گفتش که خود دختر باید تصمیم بگیره. خب مثلا اون اتاق بغلی دختر عروس خانم نشسته بودن، حضرت خدیجه هم به عمویش گفتش که این پسر خیلی قیمت داره، جواب رد ندی عمو جان. و حیفه یه چنین همسری رو من از دست بدم. مورد قبول واقع شد، یعنی عروس خانم در حقیقت
بله رو گفتن.
بله رو گفتن. یه بلهی که در اثر شناخته، چه بسا چند سال حضرت خدیجه رصد میکرده تا این جوان رو خوب بشناسه. بعدها در یکی از گفتگوهای حضرت خدیجه با همسرش آمده که میدانید چرا من شما را انتخاب کردم؟ انی رغبت الیک، من عاشق شما شدم به خاطر این چیزها: خوش اخلاقی، امانت داری، راستگویی. همین چیزهایی که بعدها پیامبر به پیامبری رسید فرمود من برای همین اومدم.
عجیب.
یعنی یک دختر علارغم این که دارایی زیادی داره و خواستگاری براش آمده که از دارایی بهره
نداره،
براش خیلی مهمتر از اون دارایی و مال و منال انسانیت طرفه
و اخلاق طرفه.
فرمود حسن خلق تو باعث شد من عاشق تو بشم. این دلائلی بود که من بله را گفتم. خب روایت شیخ صدوق نقل کرده که همسران پیامبر و همسران امامان مهریه هاشون 500 درهم بوده. یعنی با اینکه حضرت خدیجه ثروتمند بود، مهریه هنگفتی رو
قرار ندادن.
همون مهریه‌ای که
متعارف بوده.
ولی متعارف بود امیرالمؤمنین و امام رضا و امام جواد و امامان دیگر ما همین رقم را 500 مثقال نقره امروز رو میتونیم الان مثلا پرسجو بکنیم. خب عقد صورت گرفت، خطبه عقد رو هم حضرت ابوطالب خوانده. این جور جاها که دختر از یه خانواده ثروتمنده و پسر از یه خانواده فقیر، احتمال میدیم در آینده ها مشکلی پیش بیاد، چه بس اون خانواده دختر منت بذارن. اینجا حضرت ابوطالب پیشگیری کرده، فرمود خدیجه خاطرخواه پسر ماست، عاشق پسر ماست، پسر ما هم عاشق خدیجه است، اینا هر دو هم دیگر میخوان و مال دنیا آنچنان ارزشی نداره که بعدها موجب اختلاف بشه. یعنی این رو حضرت ابوطالب پیش بینی کرد و مطرح کرد اون جلسه
که وقتی این اختلاف طبقاتی ظاهری دوچار مشکل نکنه زندگیشون رو.
خب زندگی آغاز شد. خبر این ازدواج که منتشر شد، خیلی هم حسادت ورزیدن. یعنی حضرت خدیجه اون گونه که در تاریخ آمده خواستگاران زیادی داشته از ثروتمندان، حالا تن داده به یک، نه تن داده، خودش آمده به استقبال
با رغبت و اشتیاق،
با رغبت و رغبت، یعنی من عاشق تو هستم. این سر زبان ها افتاد که چرا حضرت خدیجه، حتی زمانی که پیامبر ما به پیامبری رسیده، یه بار سنگ باران کردن خانه خدیجه را، هم خود پیامبر رو سنگسار کردن هم خدیجه را.
الله.
و به خدیجه میگفتن چرا با این جوان ازدواج کردی؟ من فکر میکردم تو این چند روز ما در جامعه خودمونم چنین ازدواجهایی داریم، دیدم بله، به خصوص در دهه اول انقلاب. یعنی شاخصهای انتخاب همسر متاسفانه الان روز به روز داره میره به سمت شاخص‌های مادی، خانه و مزرعه و ماشین و درآمد.
بله، متاسفانه معیارها عوض شده،
متاسفانه. ولی ما از این نوع ازدواج‌ها در آغاز انقلاب که مثلا دختری از خانواده ثروتمند با پسری که ارزش‌های انسانی و اسلامی رو داشت با رغبت ازدواج می‌کردن، ثمره ازدواجشون هم ثمرات خوبی بود، فرزندان صالح. یعنی دنیا ما رو میبرد به سمت مادیت، ما متاسفانه گاهی قفل میکنیم، برگشت میکنیم، اینو باید دوباره برگردیم. یعنی ازدواج حضرت خدیجه امروز برای ما چند تا پیام باید داشته باشه. یکی، برگردیم به اون شاخص ها، برگردیم. دعا دوم اینکه بنگاه‌های شرکت‌های مؤسساتی که برای ازدواج جوان‌ها کار می‌کنن شخصیت حضرت خدیجه رو منتشر کنن. خوشبختانه چند کتاب در این زمینه نوشته شده. خلاصه اون کتاب‌ها رو به صورت بروشور این شخصیت‌های اول عالمن. حضرت خدیجه کسی است که بارها خداوند سلام او را رسانده. نداریم چنین کسی. پیامبر ما که به معراج رفت، سفر معراج به پایان رسید، به جبرئیل فرمود جبرئیل کاری نداری؟ جبرئیل گفت چرا؟ یه درخواستی دارم، سلام پروردگارت را و سلام مرا به خدیجه برسان.
به به به.
و این سیب بهشتی را به خدیجه بده. ما چنین شخصیت بی نظیر، کم نظیر نه،
نظیر نداره.
نظیر نداره. امروز روز ازدواجش، یک ازدواج عاشقانه بدون اینکه پشیمان بشه، با یک شخصیتی که از نظر معنوی، از نظر الهی فوق‌العاده است. خودش این ازدواج را، پیامبر عزیز ما هم او را میشناخت. خب ازدواج شکل گرفت. حالا داماد خانه نداره. حالا اینکه از مشکلات همینه دیگه. ولی عروس خانه داره. حضرت خدیجه خانه بزرگی داشت، تجارت خانه داشت. قبل از اینکه ازدواج کنه هر روز ساعتی از صبح فقرا، بینوایان، یتیمان، ضعفا به صف می ایستادن و از حضرت خدیجه کمک می گرفتن. یعنی یه بانوی غمخوار مردم
با این مراجعات متعدد،
یعنی فقط به دارایی فکر نمی کرد، به سوز دل مردم، به درد مردم فکر میکرد. هر روز صبح ساعتی کارش این بود، ضعفا مراجعه میکردن و ایشون کمک میکرد. حالا داماد آمده به خانه عروس، شب اول یا مثلا روز اول زندگیه، یه صندوقچه ای رو حضرت خدیجه آورد جلوی داماد گذاشت و گفت این همه دارایی منه، یا طلا، جواهر، یا اسناد املاک، یا پول نقد،
هر چی داشت،
هر چی دارم، اینا در اختیار شما. پول یه چیزی که انسان رو مست میکنه. حدیث داریم چند جور مستی داریم. یکی مستی شرابه، یکی مستی قدرته، یکی مستی ثروته. این شخصیتی که خدا سلامش رو رسانده مجذوب پول نشده، پول داشته اما مست پول نشده،
دلبسته به اون
دلبسته نشده. به همسرش گفت از فردا شما به فقرا کمک کن. آدم که پول داره، اونا که اهل خیر هستن، خب کیف میکنن وقتی به فقرا کمک میکنن.
من خودم این کارو باید انجام بدم مثلا.
خب بله دیگه. آره. مثلا من دوست دارم که مثلا مستمندان بیان از دست من بگیرن، ولی این بانوی بزرگ این کار بزرگ را از همون روزهای اول ازدواج گذاشت به عهده شوهرش. یعنی خودش رو برد در سایه قرار داد و شوهرش اوورد در پیشانی کار.
او پیش قدم
اون محبوبیت بشه. اون مقبولیت به نام شوهرش به ثبت برسه.
و حالا پیامبر ما هنوز پیامبر.
بله هنوز 15 سال مانده به پیامبری. یعنی اینا زیبایی ها و مکارم اخلاقه. یعنی گاهی وقتا ما کار خیر میکنیم، در انتظار هستیم یه جوری اسم ما هم یه جای بیاد، در رادیو، در تلویزیون، در روزنامه ها، تو کاشیکاری ها، این اسم رو کیف میکنه انسان. اما این بانوی بزرگ بر اساس آیاتی در آینده خداوند نازل کرده دنبال این بودش که بی نام با پول او. در طی این 15 سال خب همچنان تجارت میکرد حضرت خدیجه، پولش صرف فقرا میشد. یعنی یه زندگی تجملاتی نداشتم. کسی هم زیر آسمان نداریم به اندازه حضرت خدیجه از نزدیک خلق و خوی پیامبر رو دیده باشه،
اینقدر نزدیک باشه.
این 25 سال نداریم، نه همسر، نه از دوستان پیامبر، کسی که اینقدر در سالهای طولانی با خلق و خوی پیامبر از نزدیک آشنایی داشته باشه. در نتیجه گفتار پیامبر، رفتار پیامبر در او تأثیر گذاشته و از او یک شخصیت بزرگ ساخته که متاسفانه دشمنان عنود نذاشتن اون تصویر به ما برسه.
خیلی شخصیت حضرت خدیجه مغفول واقع شده متاسفانه، چقدر غریبه.
اون وقت ما هم یکی از لقبهاش از ام المؤمنین، یعنی مادر همه ما ها. حتی ما در خلوت هامون میتونیم صداش بزنیم مادر جون، ازش کمک بگیریم، از روح نورانی او کمک بگیریم، تو مشکلاتمون گره گشایی بکنه. حتی کسانی که بنیاد خیریه به نام حضرت خدیجه دارن، خیلی وقتا توسل پیدا بکنن، مجلس توسل به حضرت خدیجه. خداوند به این بانوی بزرگ خیلی نظر داره، میتونه گره های سیاسی ما رو، اقتصادی ما رو.
موافقم، بله.
خب تا رسیده به بعثت پیامبر، پیامبر عزیز ما قبل از بعثت شدت علاقه داشت به اعتکاف. اعتکاف یعنی خلوت با خدا. 3 روز یا بیش از 3 روز روزها را روزه می گرفت، شبها را شب زنده‌داری می کرد. از جمله اعتکاف در غار حرا را خیلی دوست داشت. حضرت خدیجه غذا درست می کرد، امیرالمؤمنین علی علیه السلام غذا را می برد به غار حرا. این دو نفر از کسانی هستند که با پیامبر خیلی محشورند. این رو هم فراموش کردم بگم که حضرت ابو طالب یه 10 سالی پیش آمد با مشکل معیشتی روبرو شد. فامیلا جمع شدن گفتن بچه های ابو طالب رو ما بزرگ میکنیم. مثلا عباس ابن عبدالمطلب یا حمزه جعفر رو برداشتن. پیغمبرم فرمود ما وضعمون خوبه، علی رو به ما بده.
ای جانه،
امیر المؤمنین از سنین کودکی آمد در خانه پیغمبر و خدیجه. و این حتما بر اساس طراحی خداست که علی باید در دامن پیامبر رشد بکنه. خود امیر المؤمنین در چند خطبه نهج البلاغه وقتی خودشو معرفی میکنه، خدا رحمت کند دکتر سید جعفر شهیدی کتابی دارد به نام علی از زبان علی، جاهایی که خود امیرالمؤمنین خودشو معرفی کرده، از جمله این رو فرموده: من از کودکی دنبال پیغمبر بودم، رفتارهاشو نگاه میکردم با دقت، همونا رو تکرار میکردم.
هر جا میرفت من میرفتم.
حالا دوشنبه ای صبح روز بعثت است، جبرئیل نازل شد و آیات اول سوره
علق
رو آورد و پیامبر از کوه سرازیر شد. داستانش مفصله. اولین کسی که او را دید علی ابن ابی طالبه. این رو هم خود حضرت علی فرموده: من اولین مؤمنم، اولین مسلمانم، اولین نماز گذارم. و نفر دوم حضرت خدیجه
سلام الله علیها،
سلام خدا بر اونها باد. اینها کسانی هستند که امیرالمؤمنین فرمود روزهای گذشت زیر آسمان 3 نفر خداپرست بیشتر نبودن، 3 نفر نمازگزار بیشتر نبودن: پیامبر، من، خدیجه.
چقدر قریب ولی چقدر شیرین، چقدر دوست داشتنی.
یعنی اینا انسانهای با اراده بودن که فونداسیون یک تحول بزرگ را در آخر الزمان اینها ریختن.
اعتقاد و عقیده شون
هم خیلی باید اعتقاد باشه که حالا تنها میخوان یه تحولی در جامعه ایجاد کنن.
بله.
3 نفری میخوان نماز بخونن. مردم هم میپرسن این چه کاریه؟ سنگ میزدن به اونها، توهین میکردن، مسخره میکردن. ولی اینها به خصوص حضرت خدیجه با حجابی که خودشو پوشونده بود، هنوز آیات حجاب نازل نشده، حضور پیدا میکرد و نماز رو 3 نفری میخوندن. از بزرگترین دشمنان نماز یکی ابو جهله. ابو جهل میگو من از هیچ کاری بیش از نماز اینها بدم نمیاد. دیگران رو هم دستور میداد که توهین بکنن، خاک بریزن. ولی اینها مستقیم ایستادن خدیجه کبرا امیر المؤمنین تا 3 سال با چراغ خاموش. آرام آرام سوا میکردن. اسامی افرادی که تو این 3 سال هم مسلمان شدن در تاریخ هست، خیلی هاشون از فامیلای حضرت خدیجه هست. خب بعد از 3 سال آیه نازل شد که ای پیامبر اسلام را علنی کن. یا آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، اسلام رو به فامیلهات معرفی کن. یه جلسه مهمانی در خانه خدیجه که 40 نفر از بنی هاشمی ها آمدن پذیرایی شدن و پیامبر اسلام رو اونجا بیان کرد. خب مقاومت میکردن، از جمله ابو لهب در خانه خدیجه یا در خارج از خانه چند بار پیغمبر اعلام عمومی کرد، توهین میکرد، به پیغمبر تبن لک میگفت. سوره تبت یدا ابی لهب در جواب اون جملاتی است که ابو لهب میگفت. این یه دوره است که حضرت خدیجه کتک خورده، سنگ خورده، خاک میریختن، ولی مقاومت میکردن. یعنی حضرت خدیجه کبرا، خود پیامبر فرموده خدیجه کسی است که خیلی از وقتها من با صورت مجروح وارد خانه میشدم، او به من دلداری میداد، دلداری های او مرا شاد میکرد. رهبر یک انقلاب بار سنگین انقلاب رو میاره تو خونه، این همسر اوست که به او انرژی میده. یه بار جبرئیل امین وحی رو آورد، پیامبر داشت وحی رو دریافت میکرد، بعضی از مشرکین هم پیغمبر رو مشاهده کردن، ریختن سرش و زدندش تا از هوش رفت، بیهوش پیغمبر رو آوردن پیش خدیجه انداختن. حضرت خدیجه پیغمبر رو به سینه چسبانید، پیشانیش رو بوسید، شروع کرد او رو نوازش کردن، به هوش آورد. یعنی وقتی ما موفقیت پیامبر اسلام رو بیان میکنیم، فراموش نکنیم چه کسی یا چه کسانی در اون قربت پشتیبانی کردن از این. حضرت خدیجه است.
عجیبه.
یعنی یک بانویی که میتونست با ثروتی که داره، کاخ داشته باشه، باغ داشته باشه،
زندگی راحت
اون لباسهای آنچنانی، سفرهای آنچنانی، الان عاشقانه با انگیزه با ایمان. مال حضرت خدیجه بعد از بعثت صرف چی میشد؟ کسانی که مسلمان میشدن از کار بیکار میشدن،
ترد میشدن. بله،
حضرت خدیجه به اونها کمک میکرد. یه گروهی مصمم شدن حالا که انقدر آزار مشرکین زیاد هست، اینها مهاجرت کنن به یه کشور دیگه. پیامبرم موافقت کرد. خب پول میخواست، این همین پول میخواست.
بله.
با پول حضرت خدیجه رفتن کشتی اجاره کردن. یعنی اینا ناگفته های خدمات حضرت خدیجه است
و نمیخوان که گفته بشه.
متاسفانه
حضرت در همین قربت باقی بمونه.
متاسفانه. یعنی امروز جهان محتاج چنین الگویی است. ما خوشبختانه در جامعهمون مردان و زنان خیر داریم، ولی اون که کمتر گفته میشود زنان هستن. ما در قصه کربلا هم در یه جلسه اینجا زنان عاشورا رو خیلی ناقص بیان کردیم، چقدر با استقبال روبرو شد، چقدر کم گفته میشه. یعنی الگوهای زن متاسفانه خیلی کمتر از مردان. خود خدا در قرآن میفرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خداوند الگویی برای مردان و زنان با ایمان آورده، آسیه و مریم. آفریدگار ما دست گذاشته رو این زنان که میتونن به مردان الگو بدن، به زنان الگو بدن. تا رسید به یک 3 ساله فوق العاده دشوار
که محاصره
شعر ابی طالب. نقش حضرت خدیجه تو این 3 سال، قبل از این رو فراموش کردم، یه مقطعی وجود داره تو همین روزها و اون معراج پیامبره. پیامبر به آسمان ها معراج میکنه که داستانش خیلی شنیدنی است. در بازگشت از سفر معراج از بهشت میوه‌ای یا خوردنی میاره برای حضرت خدیجه که این بانوی پاکیزه اون میوه را میل کنه، با پیامبر با هم بشن و خداوند دختری به نام فاطمه به اونها بده. به قول حاجی قرائتی استاد عزیزم میفرماید چه معامله ای کرد حضرت خدیجه با خدا. او کثیر داد کوثر گرفت. کثیر داد کوثر گرفت. حضرت خدیجه زمانی که باردار بود به فاطمه زهرا سلام الله علیها با دخترش صحبت میکرد، پیغمبر وارد خانه شد، دید صدای گفتگوی میاد، پرسید خدیجه جان با کی صحبت میکنی؟ عرضه داشت با دخترم. یعنی یک ولادت ویژه. وقتی هم میخواست زایمان بکند، خب زنان مکه او رو بایکوت کرده بودن.
بله.
چهار بانوی بهشتی از راه رسیدن، سلام دادن، به خدیجه گفتن که خداوند ما رو فرستاده، من ساره هستم همسر ابراهیم،
به به.
من کلثوم هستم خواهر موسی، من آسیه هستم همسر فرعون، من مریم هستم دختر عمران. کمک کردن حضرت خدیجه این دختر رو به دنیا آورد.
یعنی کسی نمی اومد برای بعد حمله ایشون کمک بکنه؟
می گفتن که چرا بدون اطلاع ما، بدون موافقت ما به این ازدواج تن دادی؟ الان هم خانواده هایی هستن که،
یعنی بعد سالها هنوز این کینه وجود،
کینه
داشت.
وجود داشت. اون کینه ادامه پیدا کرده تا ده ها سال صد ها سال متاسفانه. این هم از قطعات مهم زندگی حضرت خدیجه است. چه سرمایه خدا به او داد، فاطمه،
کوثر،
کوثر مادر یازده امام. تا میرسیم به شعب ابی طالب، خیلی حرفای زیاده که این ساعت به من اجازه نمیده اون حرفا رو بزنم.
میخواید شعب ابی طالب رو بذاریم بعد از تلاوت قرآن که انشالله راحت تر با خیال راحت ادامه بدیم؟ خیلی خوب، فرصت داریم، بفرمید.
خب، شعب ابی طالب پیمان نامه ایست که امروز مردم ما میفهمن یعنی چی، برای تحریم ها. درود و رحمت خدا بر روح بلند امام خمینی
رحمت الله.
حضرت امام سال آخر جنگ، الان به صحیفه امام مراجعه کنیم متنش هست، یه تقدیری کردن از ملت ایران که ملت ایران خیلی ملت بزرگی است، در این 8 سال دفاع مقدس خیلی صبوری به خرج داد، مشکلات زیادی رو تحمل کرد، اما فاصله مشکلات ما با مشکلاتی که مسلمین در شعب ابی طالب داشتن خیلی زیاده،
اصلا قابل مقایسه نیست.
ما هم در دهه 60 تحریم های زیادی داشتیم، همچنان ادامه داره تحریم های ظالمانه راجع به مسلمان ها. این تحریم ها رو اعمال کردن، خرید ممنوع. خرید ممنوع یک کلمه است، من الان میگم ها،
هیچی نمیتونی بخری
مگر اون ماهایی که موسم حج بود یا عمره، مثلا در طول سال شاید 3 ماه اینها میتونستن خرید بکنن، اون هم به گرانترین قیمت. مشرکین گفته بودن به فروشنده ها به اون بالاترین قیمتی که امکان داره چیز به مسلمان ها بفروشید، چیزی که الان تو دنیا متاسفانه گاهی در مورد ما اعمال میشه. خرید ممنوع، فروش ممنوع، این هم تحریم مهم است. گاهی وقتا ما کالاهایی داریم میخوایم داد و ستد بکنیم تا زندگی ما بچرخه، نمیخرن از ما. ازدواج ممنوع، به مسلمان ها دختر ندید، از مسلمان ها دختر نگیرید، این 4 تا. 5 رفت و آمد ممنوع،
هیچی دیگه، بمونید همونجا تکون نخورید.
یعنی یک زندگی فوق العاده سخت، به طوری که بچه های مسلمان ها در شعب ابی طالب صدای گریه شون از گرسنگی به شهر میرسید. گاهی بزرگ سالان از گرسنگی در آستانه مردن قرار میگرفتن. وقت این خوردنی که تو همین 3 سال میامد از مال خدیجه بود، یعنی همون بار خرمایی که در تاریخ هست به قیمت 10 برابر بازار، 20 برابر بازار، 40 برابر بازار، با چه دشواری هایی می اومد و مسلمان ها هر چند نفر یه مبلغ کم، مقدار کمی غذا می خوردیم از مال خدیجه بود.
یعنی کل اون دوران رو ایشون پشتیبانی
بله
کرده.
شما حساب بکنید پیامبر عزیز ما 10 سال بعد از حضرت خدیجه بین مردم بوده. یه جا خوندم که روزی نبوده در این 10 سال که پیامبر از خدیجه یاد نکند. هر وقت دیگران مثلا رشت می بردن، گاهی حسادت می کنن، چقدر اسم خدیجه رو می آوری، پیغمبر این جملات رو می فرمود: او وقتی به من ایمان آورد که بقیه مرا تکذیب می کردم، وقتی به من کمک کرد که دستم خالی بود. در تفسیر و وجدک عائلا فاغنا، خداوند تو را ندار یافت و تو را بی نیاز کرد. در تفسیر داره که منظور مال خدیجه است. ولی از من اگر بپرسن، من خیلی ذره ناچیزی هستم، میگم زیبایی کار حضرت خدیجه در این پولا نیست، زیباییش در خلق اوست که یک بار به زبان نیاورده که من پول دادم.
بخواد منت بذاره مثلا،
هیچ جا ثبت نشده که گفته باشد من این پول رو دادم، من این ساختمون رو ساختم، من این کمک رو کردم. اینقدر بزرگ، اینقدر بزرگ به روی خودش نیاورده. حتی پیامبر در مهاجرت خودش از مکه به مدینه نیاز بود دو شتر باشه که پیغمبر رو با همراهانشون ببرن مدینه، از پول خدیجه اون دو شتر رو. حتی در مدینه مواردی بوده که پیامبر هزینه کرده، اصرار داشت پیغمبر اشاره کند که این کار رو با پول خدیجه کردم. بانوی بزرگ با خدماتی بزرگ، بی منت، از روی صفای باطن، از روی ایمان. اولین بانویی که ایمان آورده، اولین بانویی که نماز گذارده با پیامبر، اون بانویی که به خاطر پیامبر سخنان ناروا شنیده، سنگ خورده، سنگسار شده و به قول بعضی به شهادت رسیده.
عجیب.
اگه فرصت بود همچنان میخوام،
ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز، و چقدر حیفه که از حضرت خدیجه به این اندازه میخواییم بشنویم. من باید کتاب معرفی بکنم، چون خیلی از دوستان که از بحث هفته گذشتمون خیلی مستفیض شده بودند و خیلی خوشحال، دوست دارم بیشتر در مورد ملائک و فرشته های الهی بدونن. اگر اون کتاب رو زحمت بکشن حاجی بهشتی به من بدن، من به دوستان بگم. خوشبختانه
من 1-2 کتاب میدونستم، ولی بینندگان هم چند کتاب معرفی کردن. امروز این کتاب رو که من خوندم، کتاب خیلی خوبی است.
بسیار خوب. این رو اگر دوستانمون زحمت بکشن نشون بدن، فرشتگان، یه تحقیق قرآنی، روایی و عقلی که جناب آقای رجالی تهرانی عزیز و نازنینمون این کتاب رو به رشته تحریر درآوردن. نکات خیلی خوبی رو شما میتونید در شناخت فرشتگان بزرگ الهی در این کتاب مطالعه بکنید و با اونها آشنا بشید. یه نکته ای رو هم بشارت بدم به همه دوستانمون، که ما به مناسبت سالروز ازدواج حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها و پیامبر بزرگ و نازنینمون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، به 14 نفر از دختر خانم هایی که نام خدیجه رو دارند و مزین به این نام بزرگ هستند و در سال 97 متولد شدند، انشالله هدایایی رو به رسم یاد بود با قید قرعه البته اهدا خواهیم کرد انشاءالله. حاجی بهشتی دعا بکنن که حسن ختام ما تلاوت آیات قرآن کریم خواهد بود. بله،
خیلی از حرفان مانده.
ای داده بی داده، انشالله فرصت.
خدای به آبروی حضرت خدیجه زمینه و وسیله ازدواج، اشتغال، مسکن جوانها رو فراهم بفرما.
الهی آمین.
به همه عزیزانی که برای ازدواج جوانها خدمت میکنن، دختران و پسران، حسنات فراوان مرحمت بفرما.
الهی آمین.
آینده جامعه اسلامی را، امت اسلامی را خوشتر از حال و گذشته اون تقدیر بفرما.
الهی آمین. بسم الله. خیلی ممنون و متشکرم. مشخصات نوزاداتتون رو به 20303 انشالله پیامک بکنید. قرعه کشی میکنیم تا فردا بعد از ظهر هم فرصت دارید که این اتفاق بیفته و انشالله اسامی نفرات در سایت اطلاع رسانی میشه. صفحه 507 قرآن کریم تیتراژ پایان برنامه امروز ما خواهد بود و حسن ختام ما آیات ابتدایی سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. متشکرم از شما حاجی.
ببخشید.
خیلی ممنونم. خیلی خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل